نمیدونم تا اینجا بحث که دیگه به آخرش دیگه داریم رسید دیگه اصفهان رو میخوام بگیم تونستید به نتیجه برسید یا نه. این بعد تو ذهنتون الان جا افتاده باشه که در حقیقت داوری بر بحث تعبدی و توسلی به مبنای شما از تصویر حقیقت عبادت برمیگرده. یعنی این که شما بتوانید به اطلاق کلامی تمسک کنید یا نتوانید، و اگر نمیتوانید به اطلاق مقامی بتوانید تمسک کنید یا نتوانید، و حتی تعیین این که اگر هیچ کدام نشد اصل عملی جاری اشتغال است یا بگید براعت است، برمیگرده که عبادیت یک عبادت را چگونه تصویر کنید، واجب تعبدی و توسلی را چه تفسیری ازش بگید داشته باشید. اون تفسیری که از واجب تعبدی و توسلی داریم اون مسئله رو تعیین میکنه تا نهایت کار. مثلا در ابتدا نظر مرحوم آخوند رو گفتیم. آخوند تصویرش از قضیه این بود که عبادیت عبادت به قصد امتثال امر برمیگرد و عمل تعبدی عملی است که در اون واجب ذات و متعلق غرض ذات العمل نیست، بلکه عمل مقید به قید قصد قربت است. در حالی که در واجب توسلی این گونه نیست، طبیعی عمله، متقوم به قصد امتثال نیست. وقتی که این تصویر رو داشت بعد اومد گفتش که دخالت قصد امتثال در متعلق شرعاً ممکن نیست، عقلن هم متقوم بودنش به قصد امتثال امر عقلن ممکن نیست، دخالتش در متعلق هم شرعاً ممکن نیست. البته معتقد بود محظور مقام جل را میشود با وجود علمی و عینی حل کرد، اما محظور مقام امتثال باقی میموند. لذا مرحوم آخوند به خاطر این محظور مقام امتثال اطلاق کلامی را یا لفظی را در اثبات توسلی قبول نکرد، چون وقتی تقیید ممکن نبود اطلاق هم ممکن نخواهد بود، چرا که رابطه بین این دو رابطه ملکه و عدم ملکه است. یعنی محظور ثبوتی اصلا درست کرد که اصلا امکان تقیید نیست تا باید بریم سراغ سایر مقدماته که داریم تمامه یا ناتمام. این راجب اطلاق کلامی. اما در اطلاق مقامی، در اطلاق مقامی این رو قبول داشت که اگر مولا چیزی در غرضش دخیل باشد ولو در مأمور و به نتواند اخذ کند، اگر قید قید مغفول عنه دل عامه هست باید او را بگید بیان کند و ما بفهماند که این در غرض ممکنه. منتها این اطلاق مقامی را در مثل قصد وجه و تمییز جاری میدونست، چون هم مغفول عنه دل عامه بودند. ولی اگر چیزی مغفول عنه دل عامه بگید
نبود،
اونجا دیگه این رو جاری نمیدونست. منتها توجه داشته باشین این خب فرق نمی کنه، اطلاق کلامی نشد مقامی، اطلاق کلامی مطابق اصله. اگر شک کنیم مولا در مقام بیان یا در مقام بیان نیست، اصلی که در مقام بیانه، ولی در اطلاق مقامی مقام بیان بودن اثبات میخواد، احراز میخواد، و همین ثمره عملیه رو اینجا درست میکنه. یعنی اینطور نیست که اگر کسی اطلاق کلامی را نپذیرفت اطلاق مقامی را بپذیرد با همون اطلاق مقامی هم دوباره قائل به توسلی بشود الا ما خرج بالدلیل. اگر کسی اطلاق کلامی را نپذیرد اطلاق مقامی را لزوما نمیتواند بگید بپذیرد، چون باید در مقام بیان بودن را احراز کند، اثبات کند مغفول، چرا که ممکنه مولا اعتماد کرده باشه به اون رویه اغلایی. ما دیگه از عدم بیان قید نمیشود اطلاق مقامی را نتیجه گرفت، باید احراز کند در مقام بیان بودن، حالا یا تو تک دلیل یا در مجموع ادله. و این باعث میشد که بس در مثل امر معروف و نهی از منکر ثمره عملیه پیدا کنه. خب این تصویر اول بود که مرحوم آخوند داشت. بعد کار که به اصل عملی میکشید، چون عقلا این تغییر را ممکن نمیدانست، میرفت سراغ اصل احتیاط. یعنی میگم ولو در اقل اکثر براعتی باشیم، اما اینجا باید احتیاطی باشیم، چون تقیید ممکن
نیست.
این تصویر اول بود که در کفایه بود و آخون بود. تصویر دوم تصویر میرزای ناینی و منتبه بود. اینها برخلاف آخون قال به اسد و توسلی همی شدن و به اطلاق مقامی هم استناد میکردن و اصل عملی جایی رو هم براعت میدونستن با راه حل متمم الجعل، یعنی تعدد جعل و تعدد مجعول. اونتا جعل و مجعول دوم متمم جعل اول بود، نه جعل مستقلی. این راه اینها بود. اینا میگفتن امر اول به ذات العمل تعلق میگیره که میشه جعل اول مجعول اول. جعل دومی و مدمیات و مجعول دومی به نام قصد قربت اونها میشه تعبدی که این متمم جعل اول. امر اول خب این از این. حالا اگر در جای امر دوم نیامد، البته اطلاق کلامی ما نداریم، چون امر اول به لفظه به کلامه دلالت نمی کنه بر انحصار مطلوب به ذات العمل. مثلا اگر به شما امر کنند به نماز، لفظش دلالت نمی کنه که روزه لازم نیست، این فقط میگه نماز لازمه. لذا اطلاق کلامی نمیاد رو مسلک ناینی، چون امر اول دلالت نمی کنه امر دوم لازم نیست. اما اطلاق مقامی میاد. چرا؟ چون جعل دومی متمم جعلی میخواسته. اگر مولا در غرضش دخالت میداشت، میبایست این جعل دوم و مجعول دوم رو به عنوان متمم جعل اول ذکر میکرد. حالا که ذکر نکرد، اطلاق مقامی اقتضا میکنه که چی بشه؟ توسلی بشه. بعد با همین بن اصل عملی هم میشه براحت که این راه متمم جعل ناینی بود. راه حل سوم در قضیه راه حل آیه بروجردی بود. آیه بروجردی اومد سه تا مقدمه رو خدشه کرد. یک، امر در عبادیت عبادت موضوعیت ندارد. عبادی نه یعنی آنچه که قصد امتثاله بگید امر داشته باشه، تا بعد اگر در جای امر نبود بگیم تشریع میشه فلان میشه. عبادی یعنی عمل مضاف الالله بشود. این مضاف الالله شدن یک صغرایی دارد و یک کبرایی. کبراش چی بود؟ اون ملکات نفسانیه خود شماست. صغراش چیه؟ این که حجتی داشته باشید که این عمل یلیق به شأن المولا. حالا این حجت یه وقت سیره و عقل است، یه وقت این حجت امر شارع است. پس عبادیت عبادت به قصد امتثال امر نیست و بقیه بشن دعا ادعایی بشن برای این. حقیقت عبادت به اضافت العمل الله است و امر هم موضوعیت که ندارد هیچ، طریق منحصرم لزومم نیست. امر صغراساز است برای ملکات نفسانی. حالا گاهی از اوقات من راهی ندارم، تأسیس شارع است، راهی غیر از امر ندارم، گاهی هم راهی غیر از امر دارم، ولی همه در صغرای مسئله است، در موضوع اطاعت. این مقدمه اول که یه سری محاضر با این از بین میاد. مقدمه دوم اومد گفت که این الامر لا یدعو الا الى متعلقه فاسد است. البته الامر یدعو الى متعلقه، اما نه فقط به متعلقه، به کل ما یفهم العرف و بین ولو مقدمتن للعمل باشه. وقتی که این شد، پس اگر مولا عمل عبادی میخواهد، لازم نیست قصد حرمت را حتما در متعلقه بگید عمل قرار بدهد تا شما بگید تقدم و شیء علی نفسه میشود، دور میشود و الاخر. این لزومی نداره، فقط باید به عبد بفهماند که من قصد حرمتم میخواهم. اگر خود عباد در سیرهشون داشتن که اصلا نیاز داره امرم بکنه، میتونه اعتماد کنه به همون ارتکاز عرفی. اگر نداشتن، با یک خطابی باید این صغرا رو به من بفهماند که یکی از راهاشم امره. حالا مثلا جمله امریه بگه، ماده هم بگه، جمله خبریه بگه، هر چیز دیگه. این هم راه ایشون. بر اساس بیان ایشون اصلا قصد قربت خودش قابل اخذه، تقیید به قصد قربت محال نیست. چرا؟ چون اولا امر موضوعیت نداره، ثانیاً قصد قربت هم قرار نیست در متعلق هم بیاد. بماند که اگر متعلق هم بیاد لزوما قرار نیست جزء متعلق یا شرط متعلق باشه که مقدم استقام میگفت. خب وقتی تقیید ممکن بود، اگر سایر مقدمات حکمت تمام باشد اطلاق هم ممکن خواهد بود، محظور ثبوتی نخواهد داشت. البته توجه دارید برای اینکه شما بتونید به اون اطلاق برسید و بالفعل بتوانید اطلاق گیری کنید، علاوه بر این که باید ثابت کنید این تغییر نشون بدید که این تغییر است غفر الله لكم، علاوه بر این که باید نشون بدید که این که غرض مولا جز با قصد قربت ساقط نمی شود ثبوتاً استحاله ندارد، باید سایر مقدمات حکمت را هم تمام بدونید، یعنی احراز کنید که یکی از اون چیزهایی که در تعیین ثمره نهایی تعیین کننده است بحث صحیح و عمه. شما حتی اگر تعقید را هم ممکن بدانید ولی در بحث صحیح هم صحیحی باشید، در مثلا امر معروف و نهی از منکر یا هر عبادت هر عمل مشکوک دیگری که نمیدانید تعبدی است یا توسلی، صدق مسما نمیتونید بکنید. وقتی نتونستید بکنید بازم به اطلاق نمیتوانید بگید تمسک کنید. اما خب ما اهمی بودیم، آقای بروجردی هم اهمی بود قبلا، لذا از اون جهات مشکل نداره. خب ببینید فرق این ستا، آخون اصلا اطلاق لفظی نداشت، اطلاق مقامی هم براش همه جا قابل احراز بگید نبود، بعضی جا احراز میشد بعضی جا احراز نمیشد، ما کار میشید به اصل عملی میشد اشتغال. مرحوم ناینی هم اطلاق کلامی نداشت ولی اطلاق مقامی رو داشت و به صورت متمم جل تو همه جا هم استفاده میکرد. تو قضیه تعب توسلی مرحوم آقای بروجردی اصلا اطلاق کلامی داشت، اینه قصد قربت هم براش مثل سایر اجزا و شرایط بگید مشکوکه میشه و مثل همونها به اطلاق تمسک میکرد. خب اینم یه را
مقارنت
حس تو همه رو میرسیم، ما به اون نرسیم.
نه تو خود کنم بروجردی،
آقای بروجردی که اصلا مقارنت رو متعلق نبرد در قرض،
مقارنت بالاخره در قصد قربت مقارنتش با عمل شرط
در قرض شرطه نه در متعلق،
درسته؟ خب. ولی وقتی طرف داره نماز میخونه تو امتزاج در کل فعل باید قصد قربت داشته باشه.
بله قرض حاصل نمیشه.
اما طبق بیان ایشون
قرض حاصل نمیشه.
حالا نه آقای بروجردی طبق مقدمه دومی که داره اینو جواب میده، میگن
عرض کردم در متعلق عقص نمی کنه که، منم که همینو گفتم در متعلق عقص نمی کنه قصد قربت را که بگید جزء متعلق یا شرط متعلق. ام دعوت می کنه به قصد قربت از این باب که قصد قربت باید باشد تا غرض مولا بگید
حاصل
شود، نه از این باب که قصد قربت جزء یا شرط
قصد قربت باشد تا امتصال شود
قرض تامین شود. حالا امتثال بحث
قرض حاصل
امتثال موضوعیت بگو ندارد.
امتثال موضوع شرط مقارنه
دیگه. نه اصلا داریم میگیم این در متعلق نه جزء نه شرطه،
در
قرض شرطه. یه وقت در متعلق عزیزم، یه وقت در طهارت، طهارت طهارت مسببی، این شرط مقارنه، هم شرط مقارنه در متعلق و به تبع در غرض هم هست. اما لزوماً اون چه که در غرض دخیل است در متعلق مأخوذ نیست. حرفم تو قصد همینه، قصد قربت در غرض مولا دخیل است. یعنی اگر شما عمل عبادی را بدون قصد قربت انجام بدی غرض مولا تأمین نمی شود، تکلیف ساقط نمی شود، اما دلیل نمی شود که قصد قربت بشود شرط مقارن یا جز. الامر یدعو الى ما کل ما یفهم العرف من، نه اینکه لا یدعو الا الى متعلقه که بعد ما هرچی رو فهمیدیم مدعو الیه هست، یا بگیم جزء مأمور به هست یا شرط مأمور به هست، و اگر شرط هست یا مقارن هست یا متقدم هست یا متأخر هست. این پیش فرض خطاست. یعنی اینکه شما بگید قصد مطلوبه پس باید باشه یا باید جزء باشه یا باید شرط باشه، چون از اول تا آخر هم شرط مقارن باید باشه. این پیش فرض خطاست. امر ید او الى کل ما یفهم العرفه، نه لزوما به، بگید نه منحصرا به متعلقه، تا بعد بگیم یا جزء باید بشه یا شرط بگو. این هم از حرف ایشون که اطلاق کلامیشون
مبنی بر اینه که میگن این از باب مقدم مثل مقدمه واجب که ما انجام میدیم
که در غرض دخیله ولی در متعلق نیست. حرف هم دید. در غرض دخیله ولی در متعلق اخذ نشده. راه حل اینم راه حل آقای بروجردی بود. راه حل چهارم راه حل آغازی ها بود. راه حل آغازی ها وحدت جن و تعدد مجعول بود. آیا هایلو میخوام پنج تا خونه هست ما بزنم آخر؟ آره اون آخر بگم تو جمع بندی. راه حل آقای آغازی ها یکی بود، وحدت جن و تعدد مجعول که یه جنه ولی مجعول ها متعدده. حالا چه مجعول ها در عرض هم باشد مثل اجزای عمل، رکوع، سجده، فلان، چه در طول هم باشد مثل خبر واحد با واسطه یا طهارت برای صلات. قصد قربت هم به جعل واحد و مجعول واحد گفت ممکن نیست و معقول نیست، اما وقتی مجعول ها متعدد شد طبیعتا محظوری ندارد و لذا باز اصل می شود بر توسلی بودن و اندش شک میشه براحت. خب بعد اومدیم سب کن آقای عاشق عبدالکریم. عاشق عبدالکریم پنج تصویر در مسئله مطرح کرد، یعنی گفت پنج تصویر میشه کرد. تصویر اولش با حفظ همون مبانی خواست بگه رو پنج حالت ما میتونیم بگیم اصل بر چیه؟ توسلی بودن. یعنی گفت با پنج مبنا اصل بر توسلی. یکی همون مبنایی بود که آخوند و دیگران مشی می‌کردند، عبادیت عبادت رو به قصد امتثال امر می‌دیدند، باقی دعوای رو یا لازم نمی‌دیدند یا دائی می‌دیدند، مطلوب مولا رو هم همون متعلق امر قرار می‌دادند و رو همین فرضم میگه محظورها رو می‌شود جواب داد که خودش سه تا جواب داد کاملش رو امروز تو کلام هاشم حسین می‌خونیم که ایشون هفتا یا به یه بیان هشتا محظور رو بر این تصویر مطرح کرده و همه رو هم جواب داده که خواهم گفت. و به این ترتیب اگه مثل آشمند حسین تمام محظور رو جواب بدیم حتی رو این مبنا هم اصل میشه بر توسلی بودن. حالت دوم به امر موضوعیت نمیدیم، امر رو صغراساز میدونیم ولی از ادله برداشت کردیم که مولا حسه‌ای از طبیعی عمل را می‌خواهد که توأم با قصد قربت باشه، یعنی قصد قربت رو مأخوذ در مأمور به قرار میدیم، بوده نه به این صورت که مولا باید امر کند به قصد قربت، بلکه به این صورت که با خطابی باید به من بفهماند اون جایی که من نمیدانم، کما اینکه گفت در نماز نمیدانستم مولا من فهم، یا از طرقی که اگر ارتکاز بودن بفهموند که فلان حسه را میخواهم با اون ارتکاز، ارتکاز متشر. این هم حالت دوم. اینجا هم طبیعتا اگر نفهمان اطلاق جلو میاد، تا این اطلاق دیگه اطلاقه. این حالت دوم. حالت سوم از همون بازم به هم موضوعیت ندم ولی از ادله اینطور فهمیدم که واجب تعبدی واجبیست که ریا و سایر دوایی نفسانیه میاد اون رو نابود میکنند، پس مولا امر میکنه به طبیعی عمل نه به عمل با قصد قربت، ولی به من میفهماند که دوایی نفسانیه این رو حبط میکنند از بین میبرند، که عرفاً عدم دوایی نفسانیه در فعل اختیاری ملازم میشود با قصد قربت. خب اینجا طبیعتا اگر چنین مانعی را بیان نکرد اطلاق اقتضا میکنه که چنین مانعی نبوده و وقتی که نبود باز اصل میشه بر توسلی، شکم میشه برای تصویر چهارمی هم که آیه باز حائری داره که میگه اینم میشه توسلی به این صورته که ما از ادله اینطور بفهمیم که مولا غرض رو ذکر کرده، متعلق امر یا مأمور به در تعبدی و توسلی یکی باشد و اونم همون طبیعت بگید عمل باشد، طبیعی مأمور به باشد، ولی غرض متفاوته. غرض در توسلی با همون مأمور به حاصل می شود، ولی غرض در تعبدی با همین طبیعی حاصل نمی شود، بلکه قصد قربت رو هم لازمه. و چون امر معلول غرضه، حتی اگر شما طبیعی رو هم بیاورید، متعلق را بیاورید، اون امر ساقط می شود، ولی غرضی که بود امر جدیدی تولید می کند. یعنی عقل که می فهمد غرض مولا باقیست، می فهمد که باید دوباره انجام بده. نه که مولا دو دفعه بگه، دو دفعه گفتن نیست، یه دفعه میگه. عقل می فهمد که باید دوباره انجام بدید و امر دستور دومی خواهد بود. مثل این که به شما بگن چای بیار، برای رفع آتش شما چای رو میبری، غرض ادنا را یا همون متعلق هم را انجام میدهی، ولی غرض اقصا که رفع آتش بوده انجام نشدی. بعد یکی پاشو میزنه به اون چای میریزه. اینجا میگی عقل میگوید مولا میخواست رفع آتش بشود، رفع آتش نشد، پس باید دوباره چای ببریم، ولو امر دومی از ناحیه مولا نیاید. همین عقل حجت را بگید تمام میکنه. این تصویرم اگر داشتید، خب من باید بفهمم غرض اقصای مولا بدون قصد قربت تأمین بگید نمیشود. بنابراین وقتی مولا مثل امر معروف به من نگفت و در ارتکاز عقلای من هم نبود که غرض مولا زیغتر از متعلق امر مولاست، در نتیجه اطلاق اقتضا میکنه که غرض زیغ نبوده باشد و همون با متعلق تأمین شود و باز میشه توسلی، شکر میشه برد. راه حل پنجمش هم که میشه مثل راه حل ناینی و شهید صد، حالا شهید صد خود فرق داره. راه حل ناینی که خدمت شما عرض شود، بحث چه بود؟ تعدد عوامر بود، تعدد جعل و تعدد مجهول، که حتی ایشون میگه ما نیازی به این نداریم چون ما همون عقلا با قضیه غرض مسئله رو حل کردیم، ولی اگر کسی این را بگوید امر دوم ارشادی بداند، بعد میشود مسئله حل بشه که بشه متبع جعل. این پنج تا تصویر هم آیه هاری داشت. پس در مجموع اگر شما بخواید تا الان حساب کنید، بجز حالا هر فکر رو مبنای آخونده که باید تو کلام اصفهان کامل بشه، ما نشان دادیم که علی جمیع المبانی باید توسلی بودن درست باشه. فقط یه مبنا نصفه مونده و اون این که اگر کسی از ادله استفاده کرد که امر موضوعیت دارد، به امر اهل بیت انجام دادن، به امر خداوند انجام دادن موضوعیت دارد و اگر این نباشد عبادت نمی شود، رو این مبنا چجوری درست میشه که سختش هم این بود. مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه تمامی محاضر این صورت رو گفته و جواب داده. من حرف اصفهانی رو بگم تموم بشه. اگر رسیدیم برای تکمله بحث، چون شهید صدر هم اینجا یه راه حلی داره، کبراش کبرای مهمی است، جاهای مختلف هم از این کبرا استفاده میکنه در ترتب و در جای دیگه، ولی چون بنامون نبود شهید صدر بگیم، ما چون مطمئنن آیه قائلی و آیه شهیدی خواهد گفت و کبرا هم کبرای مهمیست، بعد از کلام اصفهانی اون رو هم یه تذکری بدم و دیگه پرونده بحث تعبدی و توسلی را ببندیم. اما محاضر عرض شد، البته اولش که مرحوم اصفهانی شروع میکنه چند تا حاشیه میگه تا برسه به این محاضر. تو حاشیه اولش که من همون روز اول تعبدی و توسلی هم گفتم که تعبدی و توسلی تو که عبارت کفایه اومده وجوب تعبدی، وجوب توسلی، و گفته اطلاق صیغه یقتضی تعبدی را یا توسلی را. حاشیه اولی که مرحوم اصفهانی تو این بحث داره راجع به این نکته است که وجوب تعبدی وجوب توسلی درست نیست، واجب تعبدی و واجب توسلی درسته. وجوب تو تعبدی توسلی که فرق نمی‌کنه، وجوب یعنی باید انجام بدید، در تعبدی باید انجام بدید، در توسلی هم باید انجام بدید. نسبت طلبیه بین مولا و عبد و فعل این که فرق نمی کنه، خود اون متعلق نسبته که متفاوته. که یه وقت مثل نمازه که باید همراه با قصد قربت باشه، یه وقت مثل تطهیر صبح که قصر و بد نمیخواد. یه وقت مثل امر معروف و نهی از منکره که مشکوکه که لازمه یا لازم نیست. پس فرق تعبدی و توسلی در غرض از واجبه، نه در غرض از وجوب. و وجوب صرفا طلب ایجاد میکنه از مولا به عبد که بره انجام بده. حالا یا به بیان آقای بروجردینا صغرا ساز میشه که مختار ما هم هست، یا به بیان مرحوم اصفهانی و اکثریت دایی و انجام فعل میشه. چون ما گفتیم دایی اصلی ملکات نفسانی است، اینا صغرا سازن. ولی اصفهانی و مشهور اینجوری میگن، میگن خود وجوب دایی و انجام متعلق میشه. الایال وجوب فرق نمیکنه، واجبی که فرق میکنه. و بحث در اینجا در اطلاق و عدم اطلاق ماده است، نه اطلاق و عدم اطلاق صیغه و هیئت. لذا بحث تعبدی و توسلی باید در تقسیمات واجب اصلا بیاد، نه تقسیمات وجوب. این مطلب اولی است که ایشون در حاشیه داره که قبلا اشاره کردم. مطلب حاشیه بعدی که ایشون میگه این رو بحث میکنه که ما وقتی میایم توی بحث تعبد و توسلی بحث میکنیم، دو تا استحقاق رو باید جدا کنیم، یه استحقاق مدح و ثواب، یه استحقاق تخلص از ذم و عقاب. در استحقاق مدح و ثواب همه تعبدی هست، همه قصد قربت میخواد. اگر شما قصد قربت نداشته باشید، اصلا در هیچ واجبی یا هیچ مستحبی استحقاق مدح و ثواب ندارید. به خاطر این گفت خلق الله الجنت لمن اطاعه، من اطاعه باید بیاد. خب من اطاعه وقتی که عمل هیچ اضافه ای الالله ندارد، من اطاعه صادق نیست، چه تطهیر صبح باشد چه نماز باشد. زد تو قسمت ما یوجب استحقاق المدح و ثواب قطعا بدون قصد قربت به دست نمیاد، منتها این واجب نیست. یعنی تو نیست که لزومن همه باید به ثواب برسن، این که نمیخواد بره سلمان فارسی بشه زوره، هم فهم خواهد جهنم داره زور که نیست. به این بچه ها گفتم پاشو نماز تو بخون، گفت زوده حالا، گفتم از اون دادن، گفت که حالا یه ساعت دیگه وقت هست. خب یه زور که نمیشه، خب خود میخواد جهنم داره، نمیخواد سلمان فارسی
چه کارش کنه. اطاعت نمیکنه
بعد برسیم ببینیم اطاعت همون امتثال یا نه. بعد اطاعت صدق اطاعت نیست، صدق من اطاعه. روایت رو دقت کن، نمیگه خلق الله الجنت للاطاعه یا لفعل یکون اطاعتا لله، میگه خلق الله الجنت لمن اطاعه. اون عبد باید بشه من اطاعه. وقتی اضافه عمل الالله بگید نبود، به اون عبد نمیشه من اطاعه. میدونی؟ عبد باید بشه من اطاعه تا استحقاق ثواب بیاد. واسه همین منقاد مستحق ثواب میشه با اینکه فعلش غلطه. چرا؟ چون من اطاعه هست ولو فعلش فعل اطاعت. بگید آره من اطاعت نیست. به این نمیگن عبد مطیع. آقا یه کسی اگه تو ذهنش این باشه که تو بخوای میارم کشه لحاظه اجمالی باز عبد مطیعه، اما یه کسی همون کار رو انجام بده هیچ کاری هم به مولا نداره،
میگه اگرم نیاز بود
باید چی؟ نه تطهیر صبح. کسی میخواد شیک و خوشگل بره، لباسش رو میذاره تو ماشین لباسش میشوره میره دنبال کارش، نمیگن عطا الله، من عطا الله. به این صد نمیگه
اضافه الله نکره، گفته مولا گفته دارم
ایشون آها اضافه همین میشه اضافه الله. بگی مولا گفته، مولا گفته، اگه بگه مولا گفته انجام بده من انجام بده میشه اضافه الله. اضافه الله که نهاد بگه اتقرب بهی الالله سبحانه و تعالی الله اکبر، مثل عوام که میگن قصد قربت میکنم. این که نمیخواد، اگر در ذهنش اضافت العمل الالله باشه، الالمولا باشه به تعبیر شما، این قصد قربت داره. نباشه، نه اجمالا نه تفصیلا، این من اطاعه نیست ولو فعلش همانند فعله. بگید من اطاعه باشه، فعلش یکیست اما او من اطاعه نیست. به این نمیگن عبد مطیع خداوند و ولی فعلش مطابق فعل افراد
بگی چی باشد کل افراد روزانه‌شو همیشه مطابق با چیز انجام کی؟ بده تا بهش چیز
برسونه. ثواب همینه، ثواب باید قصورات باشه.
در حالی که نه، همین واجبات و محرمات و چیز
آقا تمام زندگی میتونه عبادت لازم نیست.
نذرت شو
سری بره بشه. سعی نکن گوش نمیدی. ما هم که گفتیم اولا سرعت لازم نیست، ولی اگر بخواد از شستن
نه کلا
همون اگه بخواد ثواب ببره باید اضافه الله باشه.
شما بهشت هم چیز میگم لبن عطاها باید اینجا
باشه. استحقاق ثواب که میشه بهش مانی داره، استحقاق پاداش مانی
ثواب داره، مشکلی باید نداری، ولی اینکه بخواد معلق کنید
استحقاق ثواب رو هم نه بهش متوقفش رو تفضلی هم میدن، ولی کن استحقاق ثواب متوقعه بر من عطاه
نداره.
همین استناد به این آیه
آیه نیست، این حدیثه شیخ خدا گوش میدونه آیه عرض شود که این راجب این حرفش حرف برداشت هم نگفتم بس در استحقاق معطو ثواب قطعا بدون قصد قربت به دست نمیاد، باید این من عطاه باشه، بوده این واجب نیست. یعنی خب یکی نمیخواه بره مراتب بهش، زوره مگه؟ یه بحث دیگه تخلص از ذنب و اقامه، اونم نه از باب عفو و توبه و شفاعت، نه استحقاق تخلص از ذنب و اقامه، یا همون عبادت حد دقل. اینجاست که تعبدی و توسلی معنا پیدا کنه. سیده ما که گوش نمیدی، اینجاست که معنا پیدا میکنه. یعنی یه وقت قراره با تطهیر صبح بهشت بره، میگیم قصد قربت کرد یا نکرده، یه وقت قراره با این تطهیری که انجام میده جهنم داره، اینجا قصد قربت اینجاست که معنا پیدا میکنه. در تطهیر صبح بدون قصد قربت هم از ذنب و عقاب تخلص پیدا میکنه، در نماز بدون قصد قربت از ذنب و عقاب تخلص پیدا نمیکنه، و در یه جایی هم مثل امر معروف که مشکوک میشه. لذا بحث تعبدی و توسلی در استحقاق تخلص از ذنب و عقاب مطرح میشه. بعد در ادامه این نکته رو میگه، یعنی یک چیزی میگه که بعد که میفته توی گرفتاری که بعد میخواد از اون در بیاد، و اون این که قصد قربت یعنی امتثال امر کردن. سایر دوایی که برای قربت میگن مثل اهلیت مولا للعباده، نمیدونم شکر المولا، داء الثواب، مانع عن العقاب، اینها همه اینا دایی میشوند بر قصد امتثال، به تعبیر خودش داین لدایی میشوند. این همونی که آیه بروجردی مخالفت میکرد. وقتی اینو پذیرفت گفت اونا همه داین لدایی میشوند، ولی نمیدونم حالا بعد یه اشاره میکنه که مصلحت کامل در فعلم، مصلحت پنهان در فعل، هر کسی بخواد اون مصلحت هم انجام بده، اگر مولا رو در نظر داشته باشه همین انگیزه میشه که مولا به خاطر این مصلحت واجب کرد پس منم برم انجام بدم، اونم میشه قصد امتثال. مولا به خاطر این مصلحت مستحب کرد پس برم انجام بدم، اینم میشه دوباره قصد امتثال. متا اجمالیه در قصد امتثال هم با لحاظ تفصیلی هم که نمیخوام لازم کافی، اما اگر مصلحت کامل فعل رو ببینه بدون اضافت العمل الی مولا، البته قصد امتثال هم نمیشه، ولی این اصلا دیگه عبادت هم نیست. مثل کسی که برای سلامتیش روزه میگیره، فعلش با فعل روزدار یکیه، ولی که این عبادت محسوب نمیشه. این رو هم توضیح. وقتی این رو در حاشیه دومش قائل میشه، در حاشیه سوم با محظورها روبرو میشه که خب حالا محظورها رو چجوری باید بگید حل کرد. وقتی که دایی شد قصد امتثاله، یعنی وقتی که در مقام تخلص از ذنب و عقاب تفاوت بین تعبدی و توسلی شد به قصد امتثاله ام و باقیش نه دایی لد دایی، مشکلات درست میشه. بعد شروع میکنه مشکلات رو یکی یکی حل کردن، هفتا یا به یه بیان هشتا محظور رو ایشون نقل میکنه و همه را جواب میده که از این جهت کامل ترین بیان میشه. اولین محضور
شفه انحصاری میتونه یا موضوعیت میده،
موضوعیت داره میده، بقیه میشن دایی انده دایی، خب موضوعیت پیدا میکنه هم دیگه، بقیه میخواه بشن دایی بر قصد امتثال امر، قصد امتثال موضوعیت پیدا میکنه. وقتی ببینید کسی که موضوعیت اون دفعه گفتم کسی که سایر دوائی رو در طول قصد امتثال امر قرار میده، تو فکرم کلام نمیدونم که نایینی بود گفتم، اونا میشن دائین لدائی، امر موضوعیت پیدا میکنه. یعنی باید امری باشد تا قصد امتثال امر باشد ولو لحاظ اجمالیش باشه. مشکلات هم از همینجا درست
میشه. موضوعیت در کشف عبادیت داره یا نه در خود
آقا میگم ملاک رو میذاره قصد امتثال امر، نمیذاره قصد الملاک. اگر کسی بگه معیار من قرضه، قصد ملاک قرضه، و هم میشه طریق منحصر رو اون مسئله. این داره خود امر موضوعیت میده، یعنی میگه بقیه دایی بر اینند، دایی بر قصد امتثال امرند. قصد امتثال اینه که موضوعیت پیدا میکنه دیگه، بعد خودش قصد قربت مساوی میشه با قصد امتثال امر، بقیه میشن دایی لدایی، هم موضوعیت پیدا میکنه. اونی که شما میگید اینه، او میگه قصد قربت یعنی قصد اتیان قرض مولا، ملاک اندل مولا. بعد از کجا بفهمیم این را؟ از امر که آیه خویی میگه، عاشق جواد میگه، اینا میگن. این هم یه حرف یه مبنای دیگه است و مبانی دیگه تو قربتی قبلا هم گفتم اینا دیگه تکرار میکنه. بعد شروع میکنه 8 تا معذور رو جواب دادن. یکی اولین مانعی که مطرح میکنه میگه آقا اگر قصد قربت بیاد تو متعلق عقص بشه، قصد قربت بیاد تو موضوع، خب موضوع باید در مرتبه موضوعیت قبل از تعلق حکم وجود داشته باشه تا بعد حکم به او تعلق بگیره. یعنی ما یه موضوع داریم یه حکم داریم، اول موضوع محقق میشه، بعد که محقق شد حکم بر او عارض میشه. پس موضوعیت موضوع باید در رتبه سابق بر حکم باشه، موضوع فی حد ذات ثبوت داشته باشه، بعد حکم هم به او بگید تعلق بگیره. اگر قصد امتثال امر بیاد تو متعلق امر، بعد این در وجودش متأخر از امر میشه، نه متقدمه بر امر. وقتی متأخر شد نمیتونه موضوع برای امر بشه، موضوع باید متقدمه بر امر وجود داشته باشه برای گوجش بشه، نه متأخر از اون. روشن اشکالش؟ این اشکال محضور اول مطرح میکنه. خب جوابش چیه؟
علمی
عینی. خودش هم همین جواب میده، میگه یه وقت حکم از عوارض وجود موضوع است، وجود عینی موضوع است، بله بعد اول موضوع وجود عینی پیدا کنه بعد حکم. یه وقت از عوارض وجود ذهنی موضوع است، موضوع اول بعد وجود ذهنی پیدا کنه بعد حکم بیاد. ولی یه وقت اون حکم نه از عوارض وجود خارجی است نه از عوارض وجود ذهنی است، از عوارض طبیعت و ماهیته که با وجود علمی هم قابل تحققه. و در مورد ما نحنفی در شریعت هم همینه، اون موضوع به وجود خارجی که متعلق هم نیست و الا تحصیل بگید حاصل لازم میومد، وجود خارجی رو نمیخواد. وجود خارجی ظرف سقوط اراده و تکلیفه، حالا یا امتثال میکنه یا اسیان میکنه، نه ظرف سقوط. به حمل اولی یا مفهوم به ما و مفهوم هم در موضوع مأخوذ نیست، چون او اصلا مطلوب مولا نیست، مولا او را نمیخواد، حمل اولی را نمیخواد، بلکه موضوع طبیعت حاکی است در شریعت. به تعبیر آغازی هم گفت طبیعت خارجی ده، خود میگن طبیعت مرآتی. یعنی موضوع در شریعت چیزیست که ابتدا به وجود علمی تبیین میشود و از مکلف خواسته می شود که این وجود علمی را که الان در این آینه می بینی این را تبدیلش کن به وجود عینی. این متعلق امر در شرطه اگر موضوع وجود خارجی بود اشکالتون وارد بود که وجود خارجی این موضوع قبل الان متصور نیست. اگر موضوع مفهوم بود البته این اشکال نبود، ایرادای دیگه بود، ولی اونم نیست. موضوع نه مفهوم است یعنی نه حمل اولی است و نه اون وجود خارجی است، بلکه موضوع طبیعت حاکیه است، طبیعت مرآتیه، که این طبیعت حاکیه به وجود علمی قبل از هم تحقق دارد و مولا میخواهد من آن را به مرتبه حقیقت، به مرتبه عینیت برسانم. خب تقوّم چنین چیزی به وجود خارجی ایرادی نداره. چرا؟ چون اونی که متقدم وجود علمی است، اونی که متأخر وجود عینی است، اونی که محاله تقدم معروض به عوارض وجوده، نه معروض به عوارض ماهیت یا طبیعت، و در اینجا معروض به عوارض طبیعت و ماهیت. این حرفش اینجاست که حتی تفصیل این بحث متعلق در اجتماع امر و نهی می آید، اونجا که گروه، البته هیچ کس نگفته متعلق عوامر فرده، این کسی قائل نداره، ولی بعضی ها گفتن باید طبیعت بالحمل شایع باشد، مرحوم آخوندم میگه باید طبیعت بالحمل شایع معنون باشد، چون بالحملش اگر بخواد فرد که نمیشه، موجود نیست. اگه بالحمل اولی هم باشه که مطلوب نیست بالوجدان، بعد میگه مرحوم اصفهانی اونجا حرف آخوند رو رد میکنه، میگه نه به مفهوم نیست، به حمل اولی نیست، وجود خارجی هم نیست، طبیعت حاکیه است، طبیعت مرآتیه که از علمی باید به عینی برسه. دیگه این تفسیرش اونجا بود، ولی به هر حال اینطوری اشکال اولو جواب بده. مانع دوم، موضوع باید تقدم طبعی و رتبی بر حکم داشته باشه. نمیگیم تقدم خارجی، تو اشکال اول بحث تقدم خارجی بود، تو اشکال دوم بحث تقدم طبعیه. موضوع باید تقدم طبعی داشته باشه بر حکم. خب اگر این موضوع، یعنی جزئی از این موضوع متقوّم باشد به اون حکم، لازم میاد چیزی که متقوّم به چیز دیگر است بر او مقدم بشه، بعد این تناقضه. شما میگید این تقوّم به طبع دارد بر امر، پس همون رتبتاً متأخر از امر است. چطور میشود بگید موضوع اهم بشود، تقدم طبعی پیدا کنه؟ شبیه اشکال قبلی بود، قبلی میرفت روی تقدم خارجی، گفت تقدم خارجی نمیخواد، تقدم این میره رو تقدم طبعی و رتبی. خب اینم با همون بیان جواب میده، تقدم طبعی باید موضوع بر حکم داشته باشه، درست. اینجا اتفاقا داره، چون موضوع طبیعت حاکی است، طبیعت حاکیه به وجود علمی باید تقدم علمی داشته باشه، تقدم طبعی داشته باشه، به وجود عینی باید تأخر طبعی داشته باشه. اونجا هم جفتش هست، قصد امتثال هم به وجود علمی تقدم دارن، به وجود عینی تأخر دارن. این هم مانع دوم. مانع سومی که مطرح میکنه اشکال دوره، که میاد میگه اگر عدم امکان اخذ، اینا دیگه بلدید قبلا گفتن، دوره که دور پیش میاد، جوابش هم قبلا گفتیم، دور در این خود تو کلمه آخونده بودیم، دور چجوری رد میشه؟ با همین علمی عینی دوباره رد میشه. مثلا با همین دست فرمود اشکال سوم که دور باشن رد میکنه. بعد میره اشکال چهارم، حتی اینا شماره نداره ها، محضور محرکیت و شیل نفسه، علیت و شیل نفسه، مؤت شیل لا یکون و فاقدن له، نه یه بیانه، یه مطلب. این محضور چهارمه که مولا برای چی امر میکنه؟ برای اینکه عبد بره بگید امتثال کنه، انجام بده، محرک عبد نه اول عمل بشه. گفته مولا ما اینو تو کلامهای بروجردی قبلا نپذیرفتیم، بودیم محرک اصلی ملکات نفسانی هست، اینا فقط سغراساز هست، تنها سغراساز هم نیستن، ولی به هر حال این اکثریت میگن امر محرک نحو العمله، محرک نحو العمله،
امر رو شما قبول دارید محرکه،
سغراسازه. حالا اگر تسامحن باشه سغراه، نقش اصلی مال کبراست. شما اگر بهترین امر رو هم با سند صحیح دلالت نص، اصلا نص قرآنی در گوش کسی بخوانی که ملک را ندارد، این یاسین در گوش اولاق خواندن است، فایده نداره. اونی که در اصل محرکیت رو داره ملکات نفسانی، اینه صغرا سازن. این حرف است. حالا اگه تسامح هم میخوایی به صغرا بگید، دایی ایراد نداره، چون تا اون صغرا هم بگید
نباشه
نتیجه به دست نمیاد. اینو خدای بروجردی هم منظور این نیست با. منظور اینا همینه که دارن میگن،
همه که میدونن بالاخره او باید خودش هم حرکت
کنه. نه حتی آیه تبریزی میگه این جبره، میگه اینی که شما ملکات نفسانی کبرا رو میذارید نقش از اون ملکات میدین، ملکات هم دست ما نیست، جبره. چی میگی؟ اونا این حرف ما رو قبول ندارن، این حرف های بروجردی رو، کما اینکه بعضشون تصریح هم دارن. آیه تبریزی در نقد آیه بروجردی میگه اگر کبرا بشه ملکات نفسانیه جبر میشه، بعد کبرا از ملکات بیاد بیرون. هر چی میگیم ملکات نفسانی اینا که به تدبیر داره.
چرا اونجا اگه امر
به خب این که شما حرف ما را بل وجدان و به ارتکاز عرفی تصدیق میکنی این یه حرفه، اما اینکه میخوای حرفای دیگر رو هم همه رو برگردونی به این کار خوبی نیست. در فهم کلمات افراد به معیار متن ما خواهیم گفت واجبه یه بخشش، منتها اینا قبول ندارن. این هم انشالله تو مقدمه واجب که برسیم میگیم. ما میگیم این بحث قدیمی هم هست، سید مرتضی هم گفته، سید مرتضی گفته، امام هم گفته که کسب یک سری از ملک ها. شما اگر احتمال میدید، یعنی احتمال عقلای میدید که در آینده در یه شرایطی قرار میگیرید که اونجا برای رهایی از گناه باید یه ملکاتی رو آماده بگید کرده باشید، یا اول یا باید برید اون ملکات رو تحصیل کنید و یا نذارید در اون موقعیت بگید بیفتید. اونا قبول ندارید. اینا رو انشاءالله تو مقدم مراتب وجود نداره، مراتب استحباب داره. اما اگر خواستی در جایگاهی قرار بگیری که با فلان مرتبه، ولو مرتبه استحبابی، ملازم است، اینجا وجوب بلغیر پیدا می‌کنه. مثلا اگر شما خواستی ولی امر بشوی، باید قبلش خصوصیات ولی امر در خودت تحصیل کنی. ولی امر شدن واجب نیست، اما اگر کسی میخواد در اونجا قرار بگیره باید مقدمش هم تحصیل کنی. اینا رو انشاءالله در ذیل مقدمه واجب خواهیم گفت به جای خودش. به هر حال این که شما حرفا رو تحصیل خواهی بکنی به خود مربوطه، اما که ما حرفا اونا رو برگرده بگی اونا هم همینو میگن، اونا اینو نمیگن. ببین فهم خودتون رو جدا بذارید، متن رو هم جدا. اصالت در فهم هر کسی متن خودشه، بعد فهم خودتون رو بگم من نظرم اینه، این قول قبول دارم. وقتی اینطوری بشه این مسئله میشه. خب مانع چند رو داشتم میگفتم؟
چهارم.
مانع محرکیت و شیل نفسه یا علیت و شیل نفسه. میگن مولا امر میکنه که چی؟ که عبد محرک بشود برای عبد نهبل عمل. ما اینا رو مبنایی قبول نشیم، مولا امر میکنه صغرا بسازه، در صغرا فقط میخواد حجت بده. رسولا مبشرین و منذرین لعل یکون للناس حجتون بعد الرسول. امر فقط حجت سازه، صغرا سازه و بس. محرکیت اصلشون ملکات نفسانی است. ولی خب برام اینا میگن محرکیت امر کار امره. وقتی مولا بداند این تفاوت اینجاست، چیزی که ماها نمیگیم اینا میگن. میگن خب وقتی که مولا بداند این امر محرکیت ایجاد نمی کند، این امر لغو است. ما اینطوری نمیگیم، ما میگیم اتمام حجت باید انجام بشه، همون از لغویت در میره. ولی اینا میگن امر باید محرکیت ایجاد کنه، محرکیت ایجاد نکند لغو است. اگر مولا امر کند به عمل با قصد قربت، چون ذات العمل امر پیدا نمی کند، عبد هم نمی تواند امتثال کند، پس چون این امری لغو می شود. این همونه که آخوند هم می گفت یادتونه، محضور و امتثال. یعنی اینی که مولا هیچ جا نگفته سله به قصد قربت، چون اگر می گفت لغو بود. چرا لغو بود؟ چون او می خواست با این امر عبد امتثال کنه، عبدم با یه همچین امر نمیتونست امتثال کنه. چرا؟ چون ذات العمل امر نداشت که بخواد ذات العمل رو به قصد انتصاب امر مولا انجام بده. وقتی امر نداشت میشد تشریع، میشد بدعت، و چون امر نداشت عبدم نمیتونست انجام بده، و مولا چون میدونه اینجور امر کردن او را به غرضش نمیرساند، لذا چون این نخواهد کرد، این لغو است و صدور لغو از مولای حکیم محال است. مولای هیچ وقت چیزی را محرک خودش قرار نمیدهد. اینجا در جواب مرحوم آقای اصفهانی حسه توامه را مطرح کرد. او حسه توامه که میگی شیخ خدا اینجا میگه چی؟ میگه میگه اونی که متعلق تکلیفه، یعنی اونی که مولا بهش امر میکنه، نمیگه سله به قصد القربه، میگه سله طبیعی. یا خوب دقت کنید حسه توامه یعنی چی؟ طبیعی عمل را امر میکنه. خب خوب دقت کنید که بعد ببینید شهید سال خدا بیامورد چه اشکال یخی کرده به این اصفهانی. خدا بیامورد هر دو را، هر دو را بیامورد. ولی خوب دقت کنید هر دو هم از علما هن، الان که ما از یکی دفاع میکنیم یکی نقد میکنیم جسارت به علمیت هیچ کدوم میخوایم بکنیم، هر دو عالمند بزرگ. ولی خیلی بی‌انصافی شده اینجا. اول حرف اصفهانی فهم بشه تا بعد بریم سراغ نقد. حسه توامه معناش چیه؟ میگه مولا امر میکنه به طبیعت، توی متعلق امر قصد قربت را نمی آورد، نمیگه سله به قصد قربت، سله مدعا به او میفهماند که اون مقصودی که من داشتم که به واسطه او امر را به تو گفتم در خارج محقق نمی شود مگر توأم با فلان خصوصیت. اینو میگن حسه توامه، لذا لغوم نیست. من یه مثال عرفی بزنم، من به شما میگم آب بیار، نه این اندما، حالا تا اندما من به شما میگم آب بیار، خب من به شما میگم آب بیار، بعد شما میدانید متعلق امر من چیه؟ آب. اما شما میدانید این آب آوردن محقق
نمیشود
مگر این که شما بروید از یک مکانی تحصیل آب کنید. مکان در متعلق امر من نبود، ولی بدون مکان این محقق نمی شود. متعلق امر طبیعی است، ولی حسه از این طبیعی که توأم با مکان خاصی است محقق امتثال امر. اینو میگن حسه توأمه. بعضی ها تفسیر کردن استطاعه رو به حیثیت اندماجی، این نیست. الان تو همین مثالی که خود مرحوم هاشم عبدالحسین زده، این مثال خود هاشم عبدالحسین آب تو هم داد درایه، اینجا اندماجی نیست، اندماجی نیست. مکان یه حقیقتی داره واسه خودش، آب هم یه حقیقتی داره واسه خودش. اینا مندمجه در هم نیستن، مثل ذات و صفات نیستن، اینا دو حقیقت هم. منتها کی مطلوب محقق می شود؟ بگید وقتی با اون مکان باشه. این مثال خود هاشمند، سب کن، این مثال خود هاشمند حسین. حالا یه مثال شرعی هم براتون بزنم، این از فلسفه گرفته، مثال فلسفیش هم براتون میگم. بله. و این هیچ کاری به حیثیت اندماجی نداره. بعد گفتن اندماجی، بعد دارن اندماجی چجوری میشه، گفتن این عرفی میگیم، عقلی میگیم، اینا همش بی خوده. همونی که خودش گفته اصلا. حالا یه مثال شرعی بزنم که این چیز تو شریعت هم واقع شده. شهید صد میگه این مجرد فرضه، هیچ هم مجرد فرض نه، هم عرفیه هم واقع. چجور واقع شده؟ وقوعش به چه صورته؟ وقوعش هم به این صورته که مثلا الان شما برید در مسافرت، مولا برای اینکه نماز تمام بخوای بخونی چی رو شرط میکنه؟ قصد اقامت 10 روز. اقامت 10 روز رو شرط میکنه؟ بگید
نه.
خود تحقق عینی اقامت 10 روز در متعلق ان، خوب این مثال رو دقت کنید، مثال شرعیشه. خود تحقق عینی اقامت 10 روز در مطلوب مولا نیست. اونی که مطلوب مولاست قصد اقامه 10 روز و انجام یه نماز 4 رکعتیه. بعدش حتی اگه قصدم برگرده نماز تمامه. اینجور هست یا نیست؟ حالا ببینید حسه توامه چی میشه. زنی رو فرض کنید که رفته مسافرت، حائض بوده، در نتیجه هنوز نمازی نخونده، تا روز 9 قصد 10 روز از اول داشته، ولی چون حائز بوده نماز کامل نه اسم نماز نخونده، حالا کامل یا غیر کامل، نماز کامل نخونده. این اگر روز دهم، اگر روز دهم اقامه در اون مکان نکند، اینجا نمازش تمام نمیشه. در متعلق امر اقامه روز دهم بگید نبود، همون اولی که می اومد قصد ده روز میکرد اون بود به علاوه نماز چهار رکعتی. اما در این حصه اینجا در صورتی این محقق میشه که توأم بشود اون نیت ده روز زن با تداوم این قصد تا روز دهم. یعنی چرا؟ چون تا اون نماز چهار رکعتی نخونده. اینو میگن حسه توامه. مثال خوبی زدم ها، خیلی مثال حسابی زدم، خودم کیف کردم.
تو این تزایی
قصه قابلی حساب میکنی؟ چه؟ مثالش هم ازش مال احمد شاروده، ولی بیانی که کردم بیان خیلی خوبی، حالا اصل مثال از ایشون بود ولی بیانی که کردم از خودم بود. اصلش ایشون در نقد شهید صد اینجا اینو میگه حسه توامه معناش این نیست که او بیاد تو متعلق امر که بعد شما بیاید بگید این اصلا فرض نداره. نه خیر، معناش هم حیثیت اندماجی نیست که بگید که دوتا طبیعت مختلفن عرفن یکی محسوب میشن. این هم نیست که بعد بگید این هم حرف شد. چه؟
تزیق از حیث قابلی،
حیث تحققه. تزیق از حیث تحققه، یعنی در متعلق اون خود طبیعته، اما اون متعلق اگر بخواد تحقق پیدا بکند یک چیزی باید توأم با او قرار بگیره. تا این تزیق در ظرف تحققه.
یعنی بس مانعیت دیگه قرار
قرار فرقش اینه، اونا مانعیت رو از قرض مطرح میکردن، گفتن قرض زیغه، این داره میگه تحقق متعلق امر در خارج بدون این نمیشه.
یعنی چی؟ مانعه دیگه.
میده در متعلق نه در قرض. اون میگه در متعلق هیچ نقشی نداره، خراب نکن حرفو. مثالی که زدم دقت کن بابا جان، زحمت کشتم برای بعد تبیین این مثال. مثال ببینید، زن حائز در متعلق امر، در متعلق امر به نام تمام خواندن نماز، قصد اقامت ده روز با نماز چهار رکعتی اول، یعنی همون روز اول قصد ده روز بکنه یه نماز چهار رکعتی هم بخونه تمامه. این که روز دهم هنوز قصد اقامت دارد یا ندارد در متعلق امر مطرح نیست. اما اگر این زنی که اینجا الان رفته قصد دو نفر تا زن در زن رفتن مشد، دو تاشون هم با هم رسیدن، هر دو هم وقتی رسیدن قصد ده روز داشتن، یکی حائض بوده یکی نبوده، نفر اولی که حائض نبوده همون موقع نماز چهار رکعتی هم خونده، متعلقش همونجا محقق شده و نمازش تمام شد. نفر دوم چون حائض بوده نماز چهار رکعتی نخونده تا روز دهم. این اگر روز دهم قصد اقامت بگید داشته باشد، که همون روز هم نماز چهار رکعتی میخواد بخونه، اینجا اون عنوان متعلق محقق میشود. اگر قصد دهم روز اقامت داشته، عنوان متعلق محقق نمیشود. اینو میگن استطاعت، یعنی تحقق متعلق توأم باید باشه با فلان چیز، با وجود اینکه فلان چیز تو متعلق هم نیست. مثال خداش محمد حسین هم یادتون باشه عرفیش بود، گفت شما میگه آب بخوام، شما اونی که خواستید طبیعی آبه، در طبیعی آب مکان دخالت بگید نداره، مکان تو متعلق هم نیست.
یعنی در متعلق
هم، اما تحق در متعلق هم مکان نیست، اما تحقق اون متعلق فرقش با اون حرفای حالی دار. اون میگه قرض، میگه متعلق. تحقق اون متعلق ممکن نیست مگر در مکان خاص، در زمان خاص، در طول خاص، عرض خاص، جهت خاص و عمق خاص.
یعنی تحقق متعلق هم تو این
آمونه. حالا فرق نمی کنه شرعی و عقلی، مهم تحقق.
از کجا فهمیده امکان نداره؟
کدوم یکی؟
به در اون فرض امکان نداره، به غیر از اون فرض امکان نداره.
تو کدوم یکی؟ دوتا مثال زد. آب عقل میگه، عقل میگه چون آب یک جوهر جسمانی است و جوهر جسمانی از عوارض ذاتیش مکاندار بودنه، لذا آب هم بدون مکان قابل تحقق نیست. اینا عقل میگه. تو مثال حائز فهم عرفی از شعر بود، فرقی نمی کنه. حسه توامه یعنی حسهی که اون خود توام باید بشه با یه خصوصیتی، اون خصوصیت در متعلق نیست، ولی متعلق لا یتحقق الا به او. حالا اینو میخواد این لا یتحقق الا به او را عقل بفهمد، شعر بگوید، چه میدونم ارتکاز باشد و فلان. بعد با این بیان سب کن اساس توسلیه چجوری درست میشه. خوب دقت کنید چجوری درست میشه. محظور مقام امتثال حل میشه، چون محظور مقام امتثال ذات الاول امر نداره، این نشون داد نخیر امر داره، طبیعی مال هم داره دیگه. از اون طرف اگر شک کردیم توسلی بودن درست میشه، چون من باید مولا به من، چون من تأسیس شارع بود، مولا باید به من میفهمان که این طبیعت لا یتحقق الا با قصده بگید قربت. حالا که نفهماند، اگر من از حجت دیگری هم نمی فهمیدم، اطلاق یقتضی توسلی بودن را. به همین جهت توی اما خودش هم میگه آشوان بسید، اما اگر یک قیدی مغفولون انهندن ناس بگید
بود.
نه نبود. و مولا می توانست در فهماندن این مطلب که لا یتحقق این متعلق الا با قصد قربه یا با هر چیزی، به همون فهم عرفی اعتماد بکند، اینجا دیگه نمیشه به اطلاق تمسک کرد. چرا؟ چون خود عرف میفهمید حسه توامه را. بنابراین مرحوم هاشم حمد حسین در کبرای این قصه با آخوند مخالفتی نداره، آخوند همینو میگفت، ایشون هم همینو میگه، کما که در متنم هست. مونتا در خصوص قصد قربت خدشه داره و معتقد قصد قربت رو عرف نمی فهمد اگر شارع نگوید. یعنی قصد قربت هم مثل قصد وجه و تمییزه. برای این مشکل محظور مقام امتثال رو که آخوند قائل بود، اون رو هم با راه حل حسه توامه حل کرد و با بیانی که کردم معلوم شد حسه توامه نه تنها معقول است بلکه واقع هم شده است، هم در عرف که در مثال خود هاشم حمد حسین بود و هم در شعر هم که مثال حائز بود، مثال واقع هم شده است. این که گفتن واقع نشه درست نیست. یه لحظه این تموم شه. حرفش با کی؟ آقای بروجردی میرفت تو غرض، نمیگفت تحقق متعلق وابسته به اوست. این آقا امتثال که گذاشیم کنار، کجای شیخ خدا تحقق متعلق، تحقق ما یتعلق به الامر، تحقق ما یتعلق به الامر وابسته به توام شدنه. مثالایی که گفتی به چه دقت حالا یا عقل میفهمد یا عرف میگوید یا ملازمه عرفی است یا شرح، همش ممکنه. تو مثال آبی که خود هاشم حمد حسین زد عقل میفهمید تحققش توامه با اینه، ولو در متعلق هم قید مکان بگید نیومده بود، چون میگه آب جوهر مادی، جوهر مادی جوهر جسمانی بدون مکان نمیشه. تو مثال غرض که متعلق بحث نیست، متعلق اطلاق دارد یا ندارد دعوا اینجاست. مرحوم های بروجردی و مختار ما این بود که اینها اصلا در متعلق امر نیستند، در تحققش هم نیستند، در طبیعتش هم نیست، چیزند شارع فهماند که غرض هم صیغه، یا اینها موانع از تحقق غرضند، یا شروط در تحقق غرضند، یا اخبار از زیغ بودن غرضند. سه تا اینجا توأم متعلق نیستن.
متعلق نیستن ولی به نحو توأمه
متعلق نیستن بابا، توأمه غرضن.
باشه ولی چرا به
نحو توأمه هستن؟ توأمه غرضن. این توأمه متعلق میگه، فرق اینجاست، ایشون قصد قربت را در همون حسه توأمه متعلق میاره، اونها میبرن تو حسه تو. اگه بخوای حسه توأمه بگی اشکال نداره، ولی دیگه نمیشه حسه توأمه متعلق تو کلام های بروژردی و عشقا بکنه. فرق همش همینه.
ولی ما میگیم روح همه این حرفا یک چیزه. نه
روح همه اینا اصلا توسلیه، ولی اینا یه چیز رو نمیگن. آره چرا شیخ اون حرف رو هدر میدی؟
لذا ایشون مثال میزنه به مکان، چون مکان یه چیزی جدایی از اون عملی که میخواد انجام بده در خارج نیست.
نه کجای حرف میزنه، چه این حرف غلطه. مکان کجای حرف جدایی از اون، ترکیب انضمامیه. آخه عزیزم آشمام دوست با این حرف شما، روحش در قبل لرزه در میاد. آشمام دوست ترکیب جنس و فصل هم میگه انضمامی، شما اومدی داری میگی ترکیب مکان رو با اون میگه اندماجی. چی میگی؟ کی میگه مکان با اون یکی؟ مکان کجا با شما یکی؟ مکان شما غیر از شماست، اما در عالم ماده چیزی با بدون مکان و زمان محقق نمیشه. نه اینکه مکان خود شماست، زمان خود شماست، اون ذات و صفات هست که مثلا اونم تو نه هر ذات و صفاتی، صفاتی که این ذات هست، صفات ذاتیه، صفات ذاتی و ذات رو میگن اندماجی، چون یه حقیقت مندمج در هم در ظرف تحلیل از هم منفک میشه. اما اینجا یه حقیقت نیست، اما اون حقیقت اول لا یتحقق الا با این، مثل این که جنس لا یتحقق، نو لا یتحقق الا با فصل، الا با جنس. اما نو جنس نیست، نو فصل نیست، برو تصدیل هستن که اینا که انزمامی هست که میگن الحق و بله. این نبه قول سید سنادی ترکیب و ماهیت اتحادی، لکن قول الحکم الازامی من قبل ترکیب و انزامی. اون جنس و فصل نداره، این انزامیه، یکی دیگه مکان. سر اینه که اطلاق کلامی میشه یا مقامی، مال آشمام دوستین اینا میشن کلامی، حتی آشمان بروژردی هم باز میشه کلامی، بوده کلامی قرض میشه، منطقه مثل ناینی آغازی ها میرن مقامی میشن. بعد کلامی ها احراز نمیخوان اصل بر بیانه، مقامی ها احراز میخوان، اصل بر بیان نیست. آشمان دوستین، آغازی ها، ناینی، اینا باید احراز کنن تو هر موردی در مقامه بگو بیان بودن را. آقای بروجردی اینا احراز نمیخواد، چون اطلاعشون میشه اطلاق کلامی. خب اینم از این. چند تا رو گفتن؟
چهار تا
رو گفتن. خب بقیهش دیگه راحته. مانع پنجم بگم دیگه فردا نایم سراغی کجا نمیشن پنج و شماش پنج محضور مقام جل رو میگه که همون محضور دوره، یه دور داریم یه محضور و دور دیگه، پنجمی محضور و دوره که این رو هم میگه با وجود علمی و عینی حل میشه. شاهدش هم اینه که جهل مرکب وجود عینی نداره ولی داعی بر انجام عمل میشه. پس پنجمی محضور و دور. ششمیش بالا کجا نوشتم؟ ششمی که قصد امر غیر اختیاری و غیر ارادی است و امر به امر غیر اختیاری تعلق نمیگیره. این هم دو تا جواب میده که اولا ما قصد رو امر اختیاری میدانیم، درسته؟ ثانیاً از طریق حسه توأمه اگه شما مسئله رو حل کنید اصلا اون قصد متعلق امر قرار بگید نمیگیره. روشنه که اگه حسه توأمه رو بگید قصد متعلق امر نیست دیگه، در تحقق متعلق دخالت میکنه. این هم محصول ششمشه. روشنه این؟ این هم محصول ششمه. محصول هفتم خدمت شما هر چقدر میگه یلزم من وجودهی عدمو و کلما یلزم من وجودهی عدمو فهو محال. شما اول میاد میگید امر به کی تعلق گرفته؟ به طبیعی عمل با قصد قربت. بعد میخواد بگید چی امر داره؟ طبیعی عمل. پس یلزم از وجودش عدمش. یعنی از یه طرف دارید میگید عمل با قصد قربت، از اون ور میگید طبیعی عمل. این رو هم معلومه چی جواب میده. چی میگه؟ چطوری از این تناقض خودشو نجات میده؟ حسه توامه. دوباره اگر من میگفتم متعلق امر طبیعی باغ است قربته، تو میتونستی بگی یلزم من وجودهی عدمو، یه دفعه میگی طبیعی باغ است قربت، یه دفعه دیگه میگی قصر و تنها. ولی من متعلق امر خود طبیعی میذارم، نه قصد قربت. قصد قربت رو در تحقق متعلق دخیل میدانم، این میشه حسه توامه. بنابراین من متعلق رو از اول تا آخر طبیعت گرفتم، لذا یلزم من وجودهی عدمه نشد، متعلق شد طبیعی عمل. منطقه اون طبیعی عملی که مطلوب مولاست لا یتحقق الا به قصد قربه، مثل این که صلات ده چیز کامل لا یتحقق برای زنی که حائض به تا روز نهم، مگر اینکه قصد روز دهم هم قصد اقامه داشته باشه، با اینکه قصد اقامه دهم جز متعلق نبود. این هم اینطوری. این چند تا؟ هفت تا. یه هشتمی هم داره که این رو البته بعضی دیگه جدا نشمردن، چون گفتن این تکراره، بعضی اگه جدا بشه میشه هشت تا، ولی خب تکرار هم هست، و اون عدم قدرت عبد بر مقام امتثاله. منتها عدم قدرت عبد در مقام امتثال رو توی بیان قبلی به صورت تشریح توضیح میداد، تو این بیان به صورت دور توضیح میده. یعنی میگه مولا امر میکند به عمل باغ است قربت، خب امر بخواد مولا بکنه باید متعلق مقدور باشه تا مولا امر کنه دیگه، اگه مقدور نباشه امر نمیکنه، پس امر متوقف میشه بر قدرت. از اون بر قدرت بر متعلق از کجا به دست میاد؟ امر. پس محظور هشتم هم عدم قدرت عبد در مقام امتثاله، متعلق اینه به صورت دور توضیح میده، که یادتون باشه تو کلام آغازیان این دوره بود، این تقریب دور، و جواب اینم طبیعتا با هم وجود علمی و عینی حل میشه. یعنی در مقام امتثال قدرتی که لازمه قدرت در مقام امتثاله، که اون زمانم امر وجود عینی پیدا کرد. در مقام جر فرض قدرت میخواییم، نه فعلیت قدرت که فرضش هم هست، نه فرض با ما فرضا، فرضی که بعدا عینیت پیدا کنه. شما میدونید بچه تو دو هفته دیگه براش فلان اتفاق میفته، الان قدرت داره، دو هفته قدرت داره، معقوله که الان بهش امر کنیم. اینطوری کل معذورها تمام میشه. اینم به پایان رسید. اینجا یه حرف شهید صد حیف گفته نشه دیگه، اونو میذارم فردا. حرف اصفهانی تمام شد که یه بیانی داره شهید صد که بیان مهمیه. چی؟
فهرست جنبندیه.
آره دیگه، فهرست از اون اومده، این مبانی رو باید اتخاذ کنید، مبانی که از آخوند گفتیم همطوری یکی یکی تا رسید اینجا، و بر اساس اون مبنایی که اتخاذ میکنید قضیه روشن میشه. یا همه رو قبول میکنید، بعد محضور باید همه رو جواب بدید که کاملترین جواب میشه حرف آشمند حسین، یا اون سه تا مقدمه رو انکار میکنید، بعد اگر انکار کنید باید ببینید از ادله حالا چی میفرید، از روات اشتراط قربت، مانعیت دوای نفسانیه، اخصیت غرض که اونا هم باز یه جور اطلاق میشه، یا تعدد جعل و مجعول آگاهینی، یا وحدت جعل و تعدد مجعول آغازیان. این از این آیه شهید صدر یه راه حلی داره، خیلی جا به درد میخوره تو ترتب جای مختلف، البته ما اون راه حل رو قبول نداریم از اساس، ولی به هر حال راه حل مهمی است. فردا اون رو میگم و جنبندی و تمام.
شما توی بحث غرضی چجوری حالا این
فردا من ربات رو
میگم
ما به استثنا رد نمی کنیم، نیازی بهش نداریم،
نیاز
کارو بجوریم. سلام
نیاز. Essa é a